سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. خوشحال هستم که باز هم پس از یک هفته در برنامه صحی رادیو آشنا صدای آمریکا مهمان منازل شما هستیم و شما را در این نیم ساعت با خود داریم. شنونده های عزیز، در این اواخر متاسفانه خبرهای زیادی از تجاوزات جنسی بر دختران بالغ و نابالغ و حتی کودکان در نقاط مختلف جهان من جمله افغانستان به گوش میرسد. متاسفانه زنان و کودکان قربانیان اصلی تجاوزات جنسی به شمار میرن. در برنامه امشب صحی رادیو آشنا از دیدگاه روانشناسی روی این عمل ناپسند صحبت میکنیم. چرا امروزی خبرها زیاد به گوش میرسن؟ آیا در گذشته هم این تجاوزات بوده یا اینکه امروز افزایش کسب کرده؟ دلایلش چی است؟ چه پیامدهایی را روی قربانی، روی کسی که عمل انجام میده و روی اجتماع به جا میگذاره و راههای جلوگیری از این چگونه است؟ در برنامه امشب محمد الله معتمد، استاد پانزه روانشناسی در پانتون بامیان با خود داریم و در مورد این مسائل با اونا صحبت میکنیم. استاد معتمد سلام و خدمت شما، شام شما بخیر. بسیار تشکر از اینکه در این برنامه امروز ما آمدن. میخواستم نخست بگوین دکتر صاحب که چرا یک انسان به همچی یک عمل دست میزنه؟ علت تجاوز جنسی یک مرد بالای یک دختر، یک کودک یا یک زن چی است یا برعکس؟
سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم شما و شما هم متقابلاً تشکر میکنم که برنامه های متنوع و جالب را ایده میکنم. تشکر شما هم. بهتر است من اول تجاوز جنسی را تعریف بسیار کوتاه دیگه روانشناسی کنم.
بله،
اکثر روانشناسان به این عقیده که تجاوز جنسی عبارت از نزدیکی جنسی با افراد دیر رضایت و اجبار بلای سر هست. بعد تخیر پیامدهای تجاوز جنسی از بدترین جنایت هست، از بدترین جنایت هست که بالای کودکان، دختران، زنان، پسران صورت میگیره که بعد تخیر فرد و رنج و زحمت و پیامدهای روانی شده تا آخر عمر با خود حمل میکنند که در اکثر افراد و اشخاص جزام نتذیر است و قابل علاج هستند. این پر علت در دنیا و خطان در افغانستان علت های متعدد و علت نمیشه که برای
بله. استاد فقط پیش از اینکه شما صحبتتان رو شروع کنین، فقط میخوام از پیشتان پرسان بکنم که فکر میکنم شما تلفنتان رو در بلنگو موندین. اگر احتمال داره، امکان داره تلفنتان مستقیما همراه ما صحبت بکنین، چرا که یک فضای بین صحبت شما و یک صداتون پیش ما ایجاد میشه، شاید برخی از شنونده های ما صحبت هایشان برشان درست مفهوم نباشه. ممنونم. انال بالکل درست شد. بله، فکر میکنم تشخیصم درست بود. بفرمایید.
بسیار گرم. علت هایش زهدش خصوصا روانشناسانه که تحقیقات انجام داده در این مورد تعبات به یک قصد که یکی از علت های تجاوز جنسی بالای کودکان یا زنان، هر کسی که مورد تجاوز قرار میگره، انحراف جنسی است. انحراف جنسی اکثرا تحقیقات که انجام داده به این معنی هست که هر زمانی که شریک زندگیش یا خانمش با او با رضا و رغبتش نزدیکی میکنه، از لحاظ روانی ارضا نمیشه. اینا باید نوع انحراف جنسی گرفتار است که کسی را باید مورد آزار و اذیت جنسی قرار بگیره و یا با زور و جبر بالایان تجاوز کنه، از ناله و فریاد و درد و رنج از اونها لذت میبره و از این طریق خود ارضا میکنه. یک طرف به یک ده هست. تعداد دیگه به یک عقیده هستن که عامل روانی شخص بالای کسای تجاوز جنسی میکنه که از لحاظ روانی و شخصیتی در حال تعادل نیست و نظام شخصیتی آنها از حالت عادی یا نرمال به هم ریخته و دچار آشفتگی های روانی هست که در حقیقت از این طریق بتانه خود ارضا کنه و یا ناگهانه تصمیم میگیرند. تعداد دیگه به این عقده هست که کسانی که در دوران کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته مردان، این تجاوز مورد تجاوز جنسی قرار گرفته در حقیقت این در حالت عقده‌ای قرار دارد و هر زمانی که فرد در حالت عقده‌ای به سر ببره، اینا برای جبران و یا خالی کردن عقده خود تلاش میکنه که دست به همچو عمل بزنه تا عقده های خالی شوه و یا عقده کشایی کنم. تعداد هم به این عقده هستم که بدبختانه در افغانستان هم زمانی که تحقیقات صورت گرفته زیادتر کسایی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته در بزرگسالی دیگران مورد تجاوز جنسی خود قرار میگم. روانشناسان خانوادگی به یک قدر هستن که خشونت خانوادگی باعث تجاوز جنسی میشن. کسایی که خصوصا مادری که در برابر پسر خود با خشونت رفتار میکنن، مورد لد و کوب قرار میگه، آزار میده، عذاب مورد آزار و عذاب قرار میده، اینا در برابر جنس مخالف عقده‌ای میشن. زمانی که در برابر جنس مخالف عقده‌ای میشن، یکی از راه های خالی کردن عقده ها تجاوز برای جنس مخالف خصوصا و کودکان باشن. روانشناسان خانوادگی هم این نظرش بسیار تاکید داره که در مورد خانواده تلاش شود که خشونت صورت نگیرد.
کاملا.
بخش کسای دیگه ای که خصوصا روانشناسان جنسی تاکید داره، اونا محرومیت از روابط جنسی طبیعی بخواهی نخواهی یک انگیزه های جنسی یک از انگیزه های نیرومند و توانمند انسان ها هست که باید برآورده شود. هر زمانی که در سن معین ازدواج صورت نمیگیره، صورت نمیگیره، اینا برای برآوردن نیازمندی های جنسی خود مجبور هست که دست همچو کارای بزنه که پیامتش تجاوز های جنسی برای کودکان، برای نوجوانان یا برای زنان یا حتی برای پسران هست که در افغانستان بدبختانه بچه بازی مراوی چیزی تک هستن.
کاملا.
بله. هم به یک ده.
بله.
بله.
میشنم.
و کسای دیگه از روانشناسان هم علتش وسوسه های جنسی هست. وسوسه های جنسی چه زمانی صورت میگیرد؟ روانشناسان تاکید میکنه برای والدین هر زمانی که نزدیکی صورت میگیره کوشش شوه که در حضور کودکان حتی طفل یک ساله دو ساله صورت نگیره. زمانی که در حضور داشت کودکان نزدیکی والدین صورت میگیره، بدبختانه این خودش وسوسه جنسی را به میان میاره که همیشه در ذهن هست که چی کار بود، چی کار صورت کرد، تا این که در مرحله نوجوانی میشه و در مرحله جوانی این وسوسه زیادتر میشه و در مرحله جوانی تاکید دیگه میشه که باید تجاوز جنسی صورت بگیره و یک عملی را همچو انجام بدم. روانشناسان تاکید دیگه میکنه که والدین همیشه دور از حضور اطفال نزدیکی را انجام بدن. بعد تقریبا در افغانستان از اینکه خانواده بزرگ زندگی میکنه از لحاظ نفوذ زیاد هستن و فرهنگ هستن که در یک سقف چندین اعضای خانواده زندگی کنه و در یک اتاق چند نفر بخوابه، بالاخره اینه خودش یک پیامدهای ناگوار داره که باعث تجاوزهای جنسی کودکانش در بزرگسالی میشه.
کاملا.
این هم به این عقیده هست که در افغانستان و خصوصا کار زیاد صورت میگیره.
بله. آقای معتمد، سوال من یک سوال در ذهن ما از شما صحبتتان فراموشتان نشه. شما نکات بسیار عمده و اساسی را یادآور شدن که تقریبا همه از او یک جنبه اجتماعی را در افغانستان و در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای عقب مانده داره، مثلا انحراف جنسی، عوامل روانی، یا مثلا گفتن که کودکان خودشان قربانی میشن و در آینده خودشان میخوان که بگونه عقده گشایی بکنن، خشونت های خانوادگی. بدون استثناء همه از این درگیر، همه افغان ها در و یا کشورهای عقب مانده درگیر از این نشیب و فرازهای خانوادگی هستند. آن سوالی پیدا میشه استاد، اگر گیریم که همه از این مسائل دست به دست هم بته یا یکی از مسائل دست به دست هم بته و یک جوان وا بداره تا به تجاوز جنسی رو بیارن، دلیل از این که این تجاوز جنسی بر یک کودک صورت میگیره و یا حتی بر خواهر و برادرزاده و خواهرزادهش صورت میگیره، اینجا در کجا این منشأ میگیره استاد از لحاظ روانی؟
من از اول که انحرافات جنسی را که بررسی کنم، انحرافات جنسی بر بچه نوع تقسیم میشه. خب
بله.
جمله یه که انحرافات جنسی مثلا زنا با محارم است و مثلا خواهر، مادر، برادر، مثلا پسر کاکا، دختر کاکا خیلی در از دیر اکسخت زندگی میکنم. اینا فقط از این لذت میبرم، یک نوع انحرافات. یا مثلا انحراف دیگه هستن که فقط با پسران که در افغانستان بعد بخانه بچه بازی، این نوعی دیگر در حقیقت این نوعی از انحرافات جنسی هست. یا مثلا با نوع انحرافات دیگر هست که با کودکان خصوصا از سرطدایی که لذت میبره، این که عذیت میکنه، این نوعی دیگر انحرافات جنسی هست. حتی مثلا اگر جنس مخالفه که مثلا در سن بزرگسالی باشه، از اونها لذت نمیبره. ولی که تجاوز باشه یا مثلا با رضایت باشه، غیر رضایت باشه، از اونها لذت نمیبره. اینا نوعی در حقیقت اینا نوعی از انحرافات است، انحرافات جنسی است. یا حتی یک نوعی از انحرافات جنسی دیده شده که با مرده مثلا
مقاربت جنسی میکنه،
با زنایی یا دخترایی که از بین مرده مثلا با مرده پرستی میگه. بعد بدبختانه که گاه اوقات در افغانستان هم دیده میشه که مرده پرستی صورت میگیره که با مرده ها مثلا زندگی میکنن. یا گاه اوقات نوعی دیگه از اختلالات جنسی هست که مثلا با لباس جنس مخالف مثل خود ارضا کنند که حتی جنس مخالف هم نباشه، پسر هم نباشه، مثلا دختر هم نباشه، کسی دیگه، فقط لباس جنس مخالف دیگه هیچ چیز لذت نبره، فقط از لباس جنس مخالف لذت میبرد. بعد وقتانا که یعنی انواع اختلالات جنسی در انسان ها وجود داره که در افغانستان خصوصا اینا قابل علاج هم صورت نمیگه و جنا میشرمه که دیگه پیش روانشناس یا مثلا پیش معالج خود تداوی کنه. بعد وقتانا که
بله استاد، اگر ما تنها روی انحرافات جنسی و عوامل روانی در این موضوع یکمک بپردازیم، دلایل که یک جوان به انحراف جنسی میگرایانه، آیا در خلال گفته های شما که گفتن ازدواج که ناوقت صورت میگیره، ازدواج با وقت صورت نمیگیره، یکی و دومزی که در یک محل، در یک زیر یک سقف با جنس مخالف چند نفر یک جا میخوابن، آیا اینا میتونه یک زمین اساس شوه یا که نه، میتونه که مسائل دیگه اجتماعی و ارثی هم زمین اساس انحرافات جنسی در نزد یک جوان شوه؟
طبعا ترخی یک عامل نیست، چندین عامل هست. مثلا یکش ما گفته میتونیم که الگو و نمونه برداری، مثلا هزارهای وجود داره که تجاوز جنسی میکنه و از آن لذت میبره و این یک گلگو نمونه برداری برای پسران میشه. یک یا مثلا خود فرهنگ در جامعه حاکم فعلا، مثلا در جامعه افغانستان بعد وقتا بین جوانان یک فرهنگ ایجاد شده که هر کسی که تجاوز کرده و مجازات نشده یا قانون ترش تبدیل نشده، این به فرهنگ تبدیل شده. این خودش باعث اختلالات جنسی میشه. یا مثلا بعد وقتانا مثلا رسانه های اجتماعی که در افغانستان حاکم است و خصوص سریال های کشورهای بیگانه که در افغانستان حاکم است، یه هم نقش اساسی خود در تجاوزات جنسی بلای کودکان دختران و بعد بختانه چیزای جدید در افغانستان نه، پیش از این که ترهنگ استفادهش بیا، اول خود مثلا اینترنت که شما در نظر بگیرید و خود وارد اینترنتی که فرهنگ استفادهش در افغانستان نامده، ولی خودش آمده ما استفاده نفول نمید و این خودش هم باید تجاوزات جنسی برای کودکان میشه، چون برای بسیار سالان خیلی اغلبا نمیشن. یا مثلا بعد دختانه در افغانستان بعد جنگ هست، ببینید در ادارات دولتی ما شاهد هستیم و میشنویم و تحقیقاتی که صورت گرفته، حتی دختران در در وظیفه خود احساس امنیت جنسی ندارد، مورد تجاوز جنسی در ادارات صورت میگیرد. اینا چه است که فرهنگ کار در افغانستان نامده و پیش از این زنان مثلا در کار وارد کرده، یا مجبور بودن کسایی که مثلا فقر اینجا باعث میشن. ببینیم خیلی کسایی که از پیامدهای روانیش آگاهی نداره، ولی فقر و تنگدستی هست که کودکان زیر دست کسایی دیگه کار میکنه، اونا سوی سفاره جنسی میکنه، اونا مورد تجاوز جنسی قرار میده. یعنی عاملای اجتماعی و روانی دست و دست هم داده که بدبختانه مشکلات متعدد را در افغانستان بار آورده.
بله استاد معتمد، آیا اعراض و علائم وجود داره که یک خانواده، یک زن، یک مادر، یک پدر، یک برادر، یک خواهر از حرکات برادر خود یا شوهر خود یا کاکای خود یا مامای خود و یا هم برعکس هر کسی دیگه که فکر میشه آگاهی پیدا بکنن تا ای که بدانن که این آدم اولین گام ها را به سوی انحراف جنسی یا به سوی مشکل روانی که اختلال روانی برمی‌داره که بالاخره به طرف تجاوز جنسی و اینا رو خواهد آورد؟ مثل که مثلا ساده اگر بگویم بر شنونده های ما، اگر حرف ما واضح تر باشه، مثلا اگر یک نفر قرار است که او را ملاریا بگیره، تب لرزه برش پیدا میشه و او تب لرزه وقفه ایست و او تب لرزه را کلگی میفهمن که تب لرزه وقفه ای که گرفتش می والای حداقل شاید اولین تشخیصی باشه که ملاریا. همچی یک چیز در اطور یک بیماری ها وجود داره استاد معتمد؟ بخاطر از اینکه از گفته های شما طور برمی آید که یک انسان سالم بدون شک دست به همچی کار نمی زنه.
ما دو نوال آقایم داریم، یک کسای کودکانی که مورد تجاوز جنسی قرار بگیره و یک کسای که تجاوز می کنم.
بله.
ما در هر دو موردش صحبت می کنم.
میشه
کسایی که تجاوز میکنه، تجاوز کننده، اونا هم درای علائم و مشخصات خود هستن و خصوصا خانوم شکستایی که خانوم داره اونا بهتر متوجه هست و متوجه باید شود. لذت نبردن از روابط جنسی با شریک زندگی خود یک از علائم های انحرافات جنسی مدانه. دومش مصروف بودن ذهنی به طرف دیگران، و سومش همیشه صحبت کردن در مورد دیگران و خصوصا جنس مخالف و جنس مورد نظر، و خصوصا در جریان صحبت کردن که با کودکان هست، اونا یک نوع رفتار محبت آمیز که خارج از حالت نرمال است یا غیر عادی هست صحبت کردن، اینا علائمش در اونا دیده میشه و کوشش میکنه که از بحث اجتماعی، از بحث سیاسی اونا بیرون شوه و در مورد جنس مخالف یا در مورد جنسیت صحبت کنه، از لذت از اونا میبره. اینا زیادتر علائم هستن که در مردان دیده میشه. اما در مورد کودکان که مثلا مورد تجاوز جنسی قرار میگیره، اکثرا پدر مادر یا اجتماع ممکن است خبر نشوم، ولی اونا هم برای علائم و مشخصات خاص خود هستن که از جمله مثلا شرم یا شرمندگی با اصطلاح ساده، کودکان زمانی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیره همیشه سربزیر است با اصطلاح، نه تنها از اجتماع، از پدر و مادر، از خود میشرمه، از خود کم رو هستن و پدر و مادر باید اینجا متوجه باشه که اینا چرا از خود میشن و حتی خودش صحبت میکنه و صحبتهای خودش میشن و حتی زمان که با خود صحبت میکنه. اینا یک از علائم است که کسایی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن. یا مثلا اختلال در خواب، کودکانی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن اونا خواب آرام دارن، حتی در خواب صحبت میکنه در مورد فعالت ها یا اعمالی که انجام شدن، فعالی که انجام شدن در موردتون صحبت میکنه و از خواب زود میپرد، گریه میکنه، ناله میکنه یا خواب نمیره، یا حتی گاه اوقات اتفاق میفته که در هنگام خواب راه میره، چون قبل از او این عادت نداشتن و بعد از تجاوز جنسی اینا برایش پیدا شده. مسئله دیگه ای که اساس تر است مثلا افسردگی به اونا دیده میشم. منزوی هست که مثلا دوست داره که گریه کنه، دوست داره با کسی صحبت نکنه و دوست داره تنها باشه. اینا علائمی هستن که در فرد دیده میشه. چون ما پدر و مادر و شما باید متوجه باشه که چرا افسردگی بیشتره و قبل از همچون حالتهای نداشتن. و علائمی دیگه‌ای که در فرد دیده میشه از دست دادن اعتماد به نفس، هیچ توانایی انجام دادن کار نداره و اینا از سلب میشه. پدر و مادر باید اینا رو متوجه باشه که چرا مثلا اینا اعتماد به نفس خود را از دست دادن. یا مثلا مخالف همیشه فرار از اجتماع، فرار از جنس مخالف. اینا معمولا چیزایی هستن که علائمی در کودکان هستن که مورد تجاوز جنسی قرار
میگیرن. بله استاد، تشکر از شما. شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه صحی رادیو آشنا صدای آمریکا هستن و ما در مورد تجاوز جنسی و تاثیرات از این بالای فرد که قربانی است صحبت میکنیم و همچنان اراز علائمی که در نزد خود عامل از این عمل است و راه های جلوگیری کننده و همچنان تاثیرات و پیامدهایش بالای اجتماع صحبت میکنیم. و مهمان برنامه ما هم است جناب آقای محمد الله معتمد، استاد پانزده روانشناسی در پنتون بامیان. شما هم اگر خواسته باشین بر ما زنگ بزنین 00120261936 و 0790-010-070. استاد، آیا تداوی همچو افراد امکان پذیر است؟ اگر امکان پذیر است در کدام مرحله امکان پذیر است؟
برای شخص ببینیم که ما دو رای حل داریم، یک رای حل برای بزرگ سالا کنیم، یک رای حل برای کودکان مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن. رای حل برای جلوگیری از بزرگ سالا کوشش شود که برای همه که آگاهی داده شود در مورد اضرار و پیامدهای تجاوزات جنسی که یک پیامد بسیار ناگوار دارد برای همه که گفته شود، یک رای حل. و دو میشن که اجرای قانون باید در هر جامعه قانون تطبیق شود و خصوصا مجرمینی که دستگیر میشه یا مثلا در دست قانون قرار میگیره اینا باید قانون سرش تطبیق شود. و مرحله سوم ازدواج های قانونی برای اینها صورت میگیره و آگاهی دهی برای کودکان باید صورت میگیره و خصوصا در مکاتب که مورد تجاوز جنسی قرار نگیره و از چی رقم شخص یا مثلا چه نوع شخص فرار کنه. اینا رای حلش برای جامعه هست که کوشش شود. اما بدبختانه در افغانستان قانون تطبیق نمیشه، فساد هست و یا بسیار بی اهمیت دیده میده و یا بدبختانه خیلی پدرها، خیلی مادرها، خیلی از بزرگان قوم کوشش میکنه که همچه کارهای صلح و مصالحه و یا به قول معروف خود رشتگان منطقه خاک پوشی کنه به بالا برنشه. اینا باید افزایش میشه که کوشش کنه که جلوگیری از کارا صورت بگیره. اما برای کودکان زمانی که پدر و مادر متوجه میشه که کودکش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، برای اولین بار کوشش کنه که با یک روانشناس مراجعه کنه. زمانی که با روانشناس مراجعه میکنه دو رای حل وجود داره. یکی مشاوره انفرادی هست که با شخص که بالایش تجاوز جنسی صورت گرفته مشاوره فردی انجام بده تا مثلا مدت 5 جلسه و 6 جلسه ای که از لحاظ روانشناسی اینجا تاکید داره که مورد مشاوره فردی صورت گرفته تا از لحاظ روانی او را آماده کنه که برای زندگی کردن در اجتماع. یا رای حل دیگه است که مشاوره گروهی است، درمان گروهی است که کودکان زیادی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیره با سرپرستی یا با رهبری یک مشاور، خصوصا اگر در بخش جنسی اونا تخصص باشد که خوب هست مورد مشاوره قرار بگیره. زمانی که در بخش گروهی مورد مشاوره قرار میگیره اونا احساس میکنه که تنها در کشور ما نیستیم که مورد تجاوز قرار، هر کس سرگرش خود صحبت میکنه، یک مقدار اعتماد به نفس برایش پیدا میشه. مثلا سومش حمایت خانوادگی بسیار مهم است. بدبختانه در افغانستان بسیار از خانواده ها هست که کودکان موضوع جنسی قرار گرفته نه تنها حمایت میکنه بلکه اکثر خانواده ترک میکنه، خانواده بیرون میکنه. ولی این یک راه حل چیه؟ یه است که باید مورد حمایت خانواده قرار گرفته شود، مورد نوازش قرار بگیره، مورد محبت قرار بگیره، با مهربانی صحبت شود و راه های بیرون رفتش به اون نشان میده و کوشش کنه که مثلا در اجتماع بگیره و مورد تحقیر و تحقیر قرار نده. مسئله بعدیش برخورد محبت آمیز در جامعه هست، برای مردم جامعه، برای جاهایی که اونا زندگی میکنند، برای جامعه فهمانده شده که باید با محبت باید هم رفتار شده، با تحقیر و توهین و زبان و نمیتون زبان زشت اونا برخورد نشوه که تا اینا زیادتر احساس شرمندگی در برابر دیگران هم نکنن.
بله استاد معتمد، اگر یک شخص به طور یک سرحدی از انحراف جنسی و یا مشکل روانی رسیده که تنها و تنها اونمو اعراض علائم را که شما گفتن میتونه او را از لحاظ جنسی ارضا بکنه، من به خاطر دارم سالهای 2003 ما در بخش شفاخانه کار میکردم، یک نفر آورده بودن و او بالاخره او یک نوع بیماری برش گرفته بود که تنها با دیدن خون میتونست که او آرامش برش بیاید و او را ارضا بکنه و او بالاخره سر کمی پرنده های خانگی را که در خانه داشت، توتی و گلسر و امینای را که داشت، سر از اونا را بریده بود و کنده بود و باز او یک آرامش برش پیدا شده بود. یعنی عدم توجه خانواده به افراد خصوصا در بخش روانی به حد است که بیشتر توجه صورت نمیگیره و بالاخره در یک مرحله میرسه که او نفر دیگه هیچ کارش در دست خودش نیست. حال امرای از طور کسا خانواده ها چگونه برخورد بکنن؟ گیرم که جوامع قضات فاسد از حکومت نمیتونه درست پیروی بکنه، ولی خانواده ها وظیفشان چی است؟ با همچی یک نفر چگونه برخورد باید صورت بگیره؟ چگونه اونا رو بتانن تحت تداوی قرار بدن؟
بعد بخواهم که در افغانستان، خصوصا ما در افغانستان دیدیم که در مورد بیماری های روانی کار نشده، خانواده آگاهی نداره، حتی خود فرد هم متوجه نیست که ما بیشتر اختلالات روانی یا اختلالات جنسی هستیم. کوشش شود که مراکز مشاوره و راهنمایی در جاهای مختلف ایجاد شود و هر کسی که بیشتر اختلالات روانی هست اونا مراجعه کنه به مرکز بیماری های روانی و یا مرکز مشاوره و راهنمایی. با زمانی که مرکز مشاوره و راهنمایی در هر جایی که جای شده باشه، نظر به تشخیص بیماریش میتونه که راهنمایی های صورت بگیره. و خیلی از کسایی که دچار اختلالات جنسی در افغانستان هست در هر مقطعی دنیا هست، اینا میشه که با اصلا طریق درمان شده، که از طریق گفتار درمانی، رفتار درمانی، حتی دارو درمانی، در آخرش دارو درمانی هست، اینا میشه تداعی کرد. اما بعد وقتانه که خیلی خانواده ها توجه نداره برای کنند. ما پیشنهاد این برای خصوصا برای معارف، برای معلمین نیست که یک تبلیغات گسترده در قسمت داشته باشند که هر کسی که دچار اختلالات روانی هست و رفتارش ناهنجار هست، مثلا خوابش ناهنجار هست و مشکلات روانی داره، اینا کوشش کنه که در مراکز بهداشت روانی یا صحت روانی مراجعه کنه تا قابل علاج شده. و در غیر از صورت بدبختانه که اونا اکثر خانواده ها یا تعداد زیاد از افراد خانواده هم دچار بیماری و دچار اختلالات میشود.
بله تشکر جناب. بله جناب آقای محمد الله معتمد، استاد پنزه روانشناسی در پنتون بامیان، از شما جهان سپاس که در این برنامه برای ما حضور یافتن. بحث بسیار جالب و شنیدنی است. متاسفانه وقت برنامه بر ما مجال نمیتکی بحث ادامه بتیم، ولی انشالله در برنامه های بعدی شما را باز هم زحمت خود دادیم و روی موضوعات دیگه اجتماعی روانی صحبت خود کردیم. شنونده های عزیز، با امید صحت سلامتی همه شما، این بود برنامه صحی رفته ما. برنامه های ادامه داره، با ما باشید.